بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهین رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. عرض شد که مفهوم صبر به معنای عامش تپونچ در روایات آمده و علمای اخلاق هم فرمودن به سه بخش تقسیم میشه: صبر بر طاعت، صبر از معصیت و صبر بر بلا. ولی مواردی هست که زمینه دو یا سه نوع صبر فراهم میشه، یعنی یه رفتاری که آدم میکنه هم میتونه صبر بر بلا میشه، هم بر طاعت، هم صبر از معصیت. یا انگیزه های مختلفی وجود داشته باشه که موجب رفتار میشه که این رفتار با هر سه قسم صبر ارتباط پیدا میکنه. دیشب یکی از موضوعات را مطرح کردیم که صبر در مورد تقیه بود، که از یه طرف اصل تشریع تقیه برای این است که انسان مبتلا به بعضی از بلاها نشه، جانش مالش محفوظ بمونه. این خود صبر بر بلاست، مورد تقیه. ولی گاهی عمل کردن به دستور تقیه و رعایت مسائلی که مترتب بر تقیه میشه خودش زمینه یک تکلیف جدیدی را فراهم میکنه که اون صبر بر طاعت میخواد، مخصوصا اونجایی که صبر بر مصالح امت هست. به اصطلاحی تقیه مداراتی است. آدم در میان جمعیتی زندگی بکنه که مخالف اسلام هستند، ولی برای حفظ مصالح اسلامی تظاهر به دینداری نکنه. یکی از بستگان ما میگفت رفته بود خارج برای رشته تخصص پزشکی، میگفت استادی که ما انتخاب کردیم و به خاطر اونم اون سفر خارج را انتخاب کرده بودیم، از اول شرط کرد با من که من با آدم مذهبی کار نمی کنم، با من میخوای کار بکنیم و دین و مذهب تا خداحافظی کنیم، بیا اینجا با من کار کنیم. بعد در کار میگفت من در مدتی که در خارج بودن نمازم را میرفتم تو حمام میخوندم، که این متوجه نشه که من نماز خون هستم، ولی اذیت میکنه. صبر بر طاعت از تقیه میکرد، از این که دیندار است و رعایت احکام دینی میکنه برای این که بتونه کارشو بگذاره. یا در موارد اختلاف مذهبی هستن بعضی ها، بعضی اهل تعصب در مذاهب هستن، امروز نمونه شو وهابی ها سلفی ها ملاحظه می فرمید. حالا یک کسی به هر حال زندگیش طوریست که با اینا ارتباط داریم. برای اینکه از شر اینا راحت باشه تقیه میکنیم. ولی گاهی تقیه خیلی سخت میشه براده. اونا جسارت میکنن، توهین میکنن به اولیای خدا و اطهار، یا رفتارهای ناپسندی انجام میدن، تحملش خیلی سخت. خود تقیهی که برای سب، برای دفع بلا تشریع شده، خودی زمینه ای فراهم میکنه برای اینکه آدم باید صبر بر طاعت انجام. یه مقداری دیشب درباره این موضوع صحبت کردیم. یکی از مواردی که دو سه نوع صبر در اونجا زمینه پیدا میکنه، اونجایی است که آدم با کسانی مواجه بشه که حالا یا اختلاف مذهبی دارن یا اختلافات دیگری، و این موجب میشه که به انسان توهین بکنن، مسخره بکنن، استهزا کنن، سخت زبان بزنند، بهانه گیری کنند، تیکه بپرونند، بالاخره دائما جنگ اعصاب درست میکنند. خب حالا اگر آدم بتونه محیطش رو عوض کنه و جای دیگه بره، خب پیداست که راحت میشه. ولی مادام اینکه سختش رو عسر از خراش کرد اونجا رها بکنه و مجبور در اونجا زندگی کنه، با اینا بسازه، اذیت جسمانی بهش نمیزنن، کتکش نمیزنن، یا مثلا ضرر مالی بهش نمیزنن، ولی زبان زبانی است، مسخره میکنن، هو میکنن، اذیت میکنن. یا اندکی بالاتر از یه جهت در یه جایی زندگی میکنن که رفتار مردم برخلاف اون وظیفه شرعی اوست، حالا مخالف دین و مذهبش هم نیستن، اما اهل معصیت هم نیستن و زندگی کردن در اونها، در میان اونها باعث میشه که آدم دائما یک نوع احساس غربت، یک نوع احساس بیگانگی با دوستان و همکارانش داشته. و یا در یک فضای عمومی، بالاخره اکثریت مردم غالبا یک تمایلات نفسانی دارند، اینجور نیست که در یک محیط مذهبی هم، در حتی یک شهر مذهبی هم، مردم همه سلمان و ابوذر باشند. شاید اکثریت مردم یه رفتارهایی دارن که بالاخره شعر پسند نیست، حالا تظاهر به بیدینی و یا بیعلاقگی به اسلام و اینا نمی کنم، اما عملا آدم باید یه جوری زندگی بکنه که یه نوعی برخلاف آب شنا کردن. مثلا فرض کنید یک سری محیط زندگی میکنه مخالف ولایت فقیه هستن، نه بیدین نیستن، نماز خونن، روزه بگیرن، خیلی مستحبات رو انجام میدن، آن اختلاف فکری دارند، یا به هر دلیلی یه اختلاف سلیقه، یه اختلاف روشی پیدا کردن، یا آدم باید جوری رفتار کنه که اونا ازش خوششون بیاد، بتونه با اونها به راحتی زندگی کنه و تماس داشته باشه، یا باید یه نوعی کدورت، یه نوع چیز رو بپذیره. حالا یه مسئله بود درد کردم، وقتی تو زندگی های اجتماعی هستن انواع و اقسام این مسائل رو تجربه میکنن، گاهی هم برای ما یه نامه هایی میمیسند و سوالات شرعی و اینا، حدس میزنیم که در محیط ها چجور هست. ما که خیلی تماس نزدیک مستقیم با مردم نداریم، غالبا از راه همین سوال ها و نامه ها و اینا میفهمیم فضایی که در زندگی میکنن چجوره. فرض کنید مثلا در یه محیطی، حتی محیط مذهبی هم هست، مثلا بیمارستانی است مربوط به یک نهاد مذهبی، اما پرستارها و بعضی کسان دیگه خیلی رعایت احکام شرعی نمی کنند، یا در حجاب یا در برخوردهای با پرستارهای مرد یا کارمندهای مرد. حالا گاهی اتفاق افتاده ما مجبور بودیم به بیمارستان مراجعه کنیم، خودمونم دیدیم مثلا یه کارمندی مثلا توی اتاق مرد هست با زن کار میکنن، چندون فرقی با زن شوهر ندارن، انگار محرمند و خیلی راحت با زندگی میکنن، شوخی میکنن. خب اگه کسی مقید باشه به رعایت احکام شرعی و اینا، این چیکار کنه در اینجا؟ اگه بخواد با اینا خوب گرم بگیرد و رفیق باشد باشو ارتباط گرمی برقرار کنه، ناچاره اینم یه مقداری کوتاه بیاد، هم رنگ بشی. مسئله معروفی خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. ولی بالاخره یه جور آدم ها یا دست میندازن مسخره میکنن، هو میکنن. خب اشخاصی هستند در دینشون، در روششون متسلبند، تحت تأثیر این عوامل قرار نمیگیرند، ولی خیلی هم سخت بهشون بگذره تحمل میکنه. ولی همه اینجور نیستند، شاید اکثرا اینجور نباشه. بالاخره دلشون میخواد در این محیط زندگی میکنن، با همه دوست باشن، اونها احترام بذارن بهشون، گرم بگیرن باشن، یا کاری دارن کمک بکنن بهشون. اینا میشه یه جور آدم زندگی میکنه در جامعه‌ای که اونا کنه و بایکوت کردن آدم ها، کنه و قهرن با آدم و سخت میگذارن آدم، تا میرسه جامعه بزرگ و فضای اجتماعی و سیاسی کشور. الحمدلله حالا فضای کشور ما بسیار فضای مطلوبی است، اما در گذشته ها به خصوص قبل از پیروزی انقلاب یا اوائل انقلاب در یه شرایط خاصی خیلی از اینجا پیش می اومد که افراد متدین نمیتونستن با همکارانشون با فضای حاکم بر جامعه کنار بیان، یک نوع باید با جامعه قهر کنن، اونا بایکوتشون میکردن، بی‌اعتنایی میکردن بهشون. مراتبی داره اینا، من زیاد تکثیر مثال نکنم وقت شما رو میگیرم. اینجور جاها کسانی هستن که در اثر ضعف نفسی که دارن سعی میکنن همرنگ دیگران بشن تا با این مشکلات بر نخورن، توهین بهشون نشه، بایکوتشون نکنن، متلک بهشون نگن، تا برسه به اذیت های دیگری که پرونده براشون درست کنن، بیرونشون کنه از کار، بیکارشون کنن یا سطح کارشون رو پایین بیارن، از این چیزهایی که هست دیگه میدونیم. طبعا آدمیزاد دلش نمیخواد در یه جامعه که زندگی میکنه با دیگران قهر باشه، دلش میخواد با هم دوست باشن، ارتباط داشته باشن، افکار عمومی را رعایت کنه، رضایت مردم را کسب کنه. گاهی غیر از این سطح عمومی که آدم دلش میخواد با مردم راحت باشه و اینا، دنبال یه پست و مقامی میگرده که هم اینها باید باش موافقت کنن یا رأی بدن بهش. اگر مر دستورات شرع بخواد عمل کنه و اینا، چندون استقبالی نمیشه، از اجرای بیش نمیده. حالا به اون دلیل یا وظیفه شرعیش میدونه که اون پستا احراز کنه، یا دوست داره دلش. اگه بخواد نظر مردم رو جلب میکنه باید جوری رفتار کنه اونا خوششون میاد. خب بعض جاها لازم است که یعنی احکام شرعی درست رعایت نکنه، از یا مسامحه کنه، گاهی تفسیر و تأویل کنه، اونم مراتبی داره. گاهی هم کار به جایی میرسه که معلوم نیست حالا این هم اینجور باشه، حالا این چیزی گفتن آخوندا معلوم نیست، گاهی به جایی باریک هم میکشه. گاهی از این بالاتری اصلا سر و کارش با یک زورمداری، قدرتی، حاکمی، سلطانی هست که به خاطر اینکه پیش او معزز باشه و ازش استفاده کنه باید رعایت ها رو بکنه، حتی او دوست داره رفتار کنه و الا خب بیرونش میکنند یا ازش استفاده نمی کنند. مراتب مختلفی در جوامع وجود داره، حالا شکل‌های گوناگون. منظورم توضیح این که چطور میشه که آدم در یه شرایطی واقع میشه که مردم خلاف اون چه وظیفش ازش میخوان اگر نکنه مبتلا میشه به بایکوت کردن، مسخره کردن، استهزا، هو کردن، از اینجور چیزا، چیزایی که خواهناخواه آدم رو ناراحت میکنه. برای کسانی صبر کردن بر این رفتار و تحمل این مشکلات خیلی سخت. بعضی هستن نه، صاف حقیدشون رو میگن و رنوا میسند و اعتنام ندارن که کسی باشون چجور برخورد. نمونه‌هاش هم میبینید هست، ولی اکثرا اینجور نیست. تحمل رفتار بد دیگران، ملامت دوستان مخصوصا خویشاوندان، اینا خیلی سخت. اینه که اینجا صبر بر انجام وظیفشون به یک معنی صبر بر طاعت است. صبر معنی تحمل جفای دیگران، بیمهری هاشون، این صبر بر بلاست در واقع. این که آدم خودداری کنه از معصیت به خاطر اینکه با اینکه دیگران میپسندن به فضا محیط جوریست که اینا اقتضا میکنین، این صبر از معصیت است. یعنی عناوین مختلفی بر این رفتار منطبق میشه، هم صبر از معصیت است، هم صبر بر طاعت، هم صبر بر بلاست. یعنی بلایی کنهایی دیگران متوجه آدم میشه ولو همین بیمهری ها و جفا ها و اینا هاش. اینا به خصوص در روایات شریفه مورد عنایت بوده، چون اینا واقعا این چیزایی است که به یک معنا عام البلوه است، تو هر جامعه یا هر زمانی از این چیزا پیش میاد. در زمان صادقین سلام الله علیهما در خیلی جا به خاطر مسئله شیعه و سنی پیش می اومده، اینه که روی این موضوع که شما با دیگران با دانان اهل تسنن خوش رفتاری کنید، مهربانی کنید، جفای اونا رو تحمل کنید. تحمل الضیم منهم، جوری رفتار کنید که اونا شما را خلاصه اذیت نکنند، مورد بیمهری قرار ندن. این یه بخشی بوده، ولی حتی در میان خود شیعه ها هم فکرها و هم مذهبی ها هم کم و بیش این چیزا هست. زخم زبان، ملامت کردن، مسخره کردن به خاطر بعضی رفتارها. یه وقتی شما ها شاید اون زمان رو درک نکردید، یادتون نیست، ریش تراشیدن خیلی عمومی بود. از این کسی ریش داشت غیر از علما و اینا چیز نادری بود. اونایی که خیلی محتاط بودن و میخواستن مثلا پر ریشتراژی نکنند و اینا، ریشون خیلی کوتاه میزدن با ماشین و همین نازی که تراشیدن صدق نکنند، ولی این عمومی بود. اگه کسی عملا ریش میذاشت و اینا انگشت ما میشد مسخرش میکرد. مقدس شده، مقدس ها میدونه، مقدس خوش فوش میدونه، مسخره مطرح میگرد. اینا عوامل مختلف اجتماعی است که آدم را وادار میکنه به اینکه خلاف اون چه وظیفش هست، خلاف اون چه خدا میپسندد رفتار. اینها را به خصوص عرض کردن در روایات مورد توجه قرار دادن و سعی کردن شیعیان را طوری تربیت کنند که به اینا بی اعتنا باشند، اهمیت ندن به اینا، سعی کنند مستقل فکر کنند تا اونجایی که به دینشون و مذهبشون لطمه نمیزن. اگر پای مسائل اجتماعی هست اون خودش ارباب دیگر نیست، میشه یک تکلیف واجبی. اینکه یک ابوابی از روایات داریم که اگر امر انسان دایر شد بین اینکه رضای خدا را رعایت کنه یا رضای مردم را، یعنی اگر کاری رو جوری رفتار کنه که مردم خوششون بیاد خدا خوشش نمیاد، اگر بخواد جوری رفتار کنه که خدا خوشش بیاد مردم نمیپسندن. و همین از تعبیرات هست که مقدس و خشک و بلان و حقوق میکنن، افراطی و تندرو و دگمندیش و از این چیزا. و چکار کنه آدم اینجا؟ آیا اینا باید این گونه برخوردها و این ناراحتی هایی که نایی جامعه میبینه مجوز این میشه که آدم وظیفش را رعایت نکنه، کوتاه یا مسامحه بکنه در انجامش یا نه، یا رفتاری بکنه موجب ملامت واقع میشه، بی خود این کار کردی، خود تو به زحمت انداختی، گوله این آخونده رو خوردی یا گوله فلان شخصی رو خوردی. خب اونا دیگه مگه مسلمان نیستن؟ اونا دیگه دین ندارن؟ خیلی اونا دینشون از شماها بهتره. این چیزا زیاد شنیدید، من رو میگم تا خود مثالهای زنده تو ذهنتون بیاد، یه مقدار اینا نتیجه عملی داشته باشی برای. حالا اجازتون بدید من یک بعضی دوتا روایت هایی بخونم که به این موضوعات مربوط میشه. ببینید که ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین سعی کردن شیعیان رو چگونه تربیت کنند. عن الامام الحسین علیه السلام، روایت از امام حسین خیلی زیاد نیست نسبت به روایت امام صادق و باقر و اینا. این هم جمله روایات هاییست که از سیر شهدا نقل شده. فرمود من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله عمر الناس. اگر کسی طوری رفتار کنه که خدا ازش راضی باشه بلکه اون مردم ناراضی باشن، خدا شر مردم را کفایت میکنه، یعنی تقدیری براش پیش میاره که از شر مردم در امان بماند. کفاه الله عمر الناس. و من طلب رضا الناس به سخط الله و کله الله الی الناس. اما اگر کسی میخواد مردم خوششون بیاد، تو جامعه محبوب باشه، احترامش بکنه، همه تعریفش بکنه، ولو خدا راضی نباشه از اون رفتار، خدا اینا رو رهاش میکنه، به خودش وا میگذاره، میگه ولو پس برو بشه مردم و اوکری مردم کن. ولک وکله الله الی الناس. خدا کارش رو به خودش وا میگذاره، به مردم وا میگذاره. عن رسول الله صلی الله علیه و آله من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز و جل ذلک المخلوق علیه. اگر کسی به خاطر اینکه مخلوقی ازش راضی باشه، حالا هر کسی، یه نفر یا یک گروهی، جامعه‌ای یا یک قدرتمندی، مخلوقی ازش راضی باشه، و در این راه ابایی نداشته باشی که خدا ناراضی بشه. کار نداره الان خدا راضی بره، ما کاری بکنیم مردم خوششون بیاد، تعریف کنن. سلط الله عز و جل ذلک المخلوقانی، خدا اون مخلوق رو برش مسلط میکنه، اون کاری میکرد که میخواست پیش اون مخلوق محبوب باشه، باعث میشه که مبغوض پیش اون مسلط بشه برش. عن الامام رضا علیه السلام، اینا نمونه های زیادی داره ها، خیلی هاشو میتونید فکر کنید، در مسائل اجتماعی هم مصداقشو پیدا کنید. عن الامام رضا علیه السلام، من ارضا سلطانا بسخط الله خرج من دین الله. یعنی کسی به خاطر رضایت سلطانی حاکمی رضایت خدا رو رعایت نکنه، برای خدا ناراضی باشه، حالا فعلا رضایت سلطان و عشقه، او با ما خوب باشه، حالا بعد خدا، حالا یک کاری با خدا می کنیم بعدا، کار با کریمان دشوار نیست، فعلا باید اون رو نگه داشت. این صاف می فرماید خرج من دین الله، با این کارش از دین خدا خارج میشه. یعنی ایمان دیگه واقعا برای خدا براش نمیمونه. و اصل ایمان لا اله الا الله، یعنی خدا رو باید پرستش کرد. تنها کسی که پرستش کرد الله هست، من از او اطاعت کرد، اونشو بی اعتنا شد به این که خدا اطاعت بشه یا نشه، من باید کسی دیگر رو اطاعت کنم. این زمینه خروج از دین خدا نروش فرهن. من اینا معمولاً رو عنوان کلیش این بود که دنبال رضایت مردم باشه، یک کاری که مردم خوششون بیاد، دوستش بدارن، موقعیت داشته باشه تو جامعه، ولو خدا بعضیاشا نپسنده، خیلی اهمیت نده به رضایت خدا، رضایت مخلوق براش بیشتر اهمیت داشته باشه. بخش دیگری که همینطور عرض کردم زخم زبان‌هایی است که مردم می‌زنن. البته وقتی ناراضی باشند غالباً این اثر هم رو داره. وقتی آدم نمی‌پسندن در رفتار کسی رو متلک میگن، مسخره میکنن. روی خصوص همین زخم زبان روایاتی داریم که یک دو تا نمونه‌اشو براتون عرض می‌کنم. انا ابی عبدالله علیه السلام، یک از اصحاب امام صادق به نام علقمه بود، اومد خدمت امام و خیلی شکایت داد که مردم خیلی به ما بد میگن، زخم زبان میزنن، مسخره میکنن، چیکار کنم، چیکار کنم که مردم اینجور به ما رفتار نکنن. شکا الیه علقمه من السنة الناس، از زبان مردم شکایت کرد پیش امام صادق، مردم بدزبانی میکنند، حالا انواع و اقسام بدزبانی ها. حضرت فرمودند ان رضا الناس لا یملک و السنتهم لا تغلط. فرمود اگه میخوای طوری زندگی کنی که همه ازت راضی باشن، اینا بدون رضایت همه مردم به دست آوردنی نیست، یه جور رفتار میکنی، یه عده میپسندن، یه عده دیگه نمیپسندن، میایی اونا رو راضی کنی، اینا ازت ناراضی میشن. فکر این که من یه جوری زندگی کنم که همه مردم از من راضی باشن، این بدون این شدنی نیست. رضا الناس لا یملک. البته بعضی ها خیال میکنن خیلی زرنگن، منافقانه رفتار میکنن، با هر کسی با زبون خودی صحبت، و مقدسین که میان جانماز آب میکشند و از مسائل شکیات و اینا سوال میکنند و فلان دعایی برای چه خوبه و نمیدم نماز شب چجور بخونن، با یک کسای دیگه هم میگن هر کسی متناسب با خودش، سعی میکنن در رفتارم یه جوری بکنن که بالاخره هر طایفه ای از یه چیزش خوششون بیاد. ولی خب اینا چند سباهی است، ممکنه مردم هم میفهمند که اینا کلک است و همه باشون مخالف میشه، میفهمن هیچ کدومش اصالت ندارن آنش. ولی خب بالاخره هستن کسان. چند سباهی هم برای اونا عشق به اصطلاح. فعلا چند نفر رو گول بزنیم تا بعد ببینیم چی میشه. فرمود ان رضا الناس لا یملک. تو میخوای مالک رضایت مردم بشی؟ این شدنی نیست. السنتهم لا تضبط. زبان مردم نمیشه کنترل کرد. مردم هر چی دلشون میخواد میگن. خیلی هم در بند این نیستن که خیلی مضبوط حرف بزنن روی قواعد و رعایت احکام و اینا. دهنشون باز میکنن میگن بالاخره. تو میخوای یه جوری بکنی که همه درباره تو خوب حرف بزنن، اینم شدنی نیست. السنتهم لا تغبرت. بعد فرمود کیفه تسلمون مما لم یسلم منها انبیاء الله و رسوله و حجج الله علیهم السلام. شما میخواد از زخم زبان مردم محفوظ بمونید هیچ که درباره تون بدگویی نکنه، در صورتی که انبیاء و پیغمبران و اولیاء خدا هم چنین مسئولیتی را نداشته. مردم درباره انبیاء هم حرف میزدن، تهمت میزدن، مسخره میکردن، چیزایی میگفتن که درباره شما هم نمیگن، افترا میبستن، افترای به اعمال زشت، به فحشا. انبیاء را متهم کردن به اعمال خلاف عفت. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا. این برأه الله مما قالوا نشون میده که تهمت یه مسئله خیلی جدی بوده که خدا او را تبرئه کرد. فرمود نه، اینجور نیست. نشون برای مردم ثابت کرد که این دروغه، این تهمت بر حضرت موسی نمی‌چسب. میگه برای پیغمبر خودتون اون کاری نکنید که با حضرت موسی کردن. یعنی حتی زمینه اینجور اتهامات برای پیغمبر ما هم بود. بله، الم ینسب النبی محمد صلی الله علیه و آله الی انه شاعر مجنون. آیا نسبت شاعر و مجنون به پیغمبر ما ندادن؟ شاعر نه معنیش اینه که یعنی آدم ادیبی است، شعر زیبایی میگه، یعنی حرفاش شرنده، اساسی نداره. انما هو قول شاعر و مجنون. بلال شاعر عنوان یک هنری که شخص ادیبی زیبا حرف زنه، خب کمالات هم پیغمبر اکرم هم امیرالمومنین بود، شعر هم اهم از شعر منصور و منظوم هست. خود فصاحت و بلاغت زیبا حرف زدن این هنره، این که عیب نیست. اونا که میگفتن شاعر، اینا به عنوان یک استخفاف میگفتن. شعر میگه، یعنی بیمبنا حرف میزن. و شعرا یتبعهم الغاوون. اینکه گمراهان هم دنبال اینجور افرادی میزنن که به حرفای اینا استناد کنن، چون دنبال دلیل و مستند عقلی نیستن. یه چیزی میگن مردم سرگرم میشن. ولی وقتی به پیغمبر اسلام چه نسبت هایی دادن، نسبت جنون دادن. گفت افترا علی الله کذبا ام به جنه. این که میگه من از شما زنده بشید و این حرفا، میگه خدا من از زنده تون کنه. افترا علی الله کذبا ام به جنه. مگه دیوونه شده این حرفا رو میزه؟ مگه میشه آدم وقتی مرد و خاک شد دوباره زنده بشه؟ این حرف جنون‌آمیزی است. خب وقتی برابر پیغمبر و امام و اینا حرفای زشت زدن، ما شما توقع دارید که شما مسئولیت داشتید برای شما هیچ که چپ نگاه نکنه، حرف زشتی نزنی، اعتنا نکنی، اینا براتون اهمیتی نداشته میشه. در یکی از وصیت‌های پیغمبر حضرت امیر صلی الله علیه و آله به امام حسن خیلی این مسئله رو باز کرده. یعنی به حرف مردم توجه نداشته باشی، میگه مردم اینجوره، شما تو میان مردم که زندگی میکنی، حضرت خوب بازش کردن مردم چجور هستن. آخه میخواد مثلا به حرف اینا اعتنام بکنی، رضایت اینا رو میخوای کسب کنی. فی وصیته لابن الحسن علیه السلام میفرماد فما طلابک لقوم ان کنت عالما عابوک و ان کنت جاهلا لم یرشدوک. توقعی از مردم چیه؟ چه توقعی ده؟ مردم اگه آدم عالمی باشی در صدد عیبجویی و خردگیری ازت بر بیان، یعنی حسد میبرن برای عالم، سعی میکنن از چشم مردم بندازنش. ان کنت عالما عابوک، عیبجویی میکنن ازت. اگر یه چیزی رو ندونی و بخوای از دیگران استفاده کنی، لم یرشدوک، قد همت ندارن که میان راهنماییت بکنن، بگن این که نمیدونی، اینه مسئله، بدون اینجوری باید معتقد باشی یا اینجوری باید رفتار کنی. دلشون برای تو نسوخته. ان طلبت العلم قالوا متکلف متعمق. اگه بری دنبال دقایق علمی، مسائل ریز علمی رو پیگیری کنن، میگن یه آدم بیکاریست، دنبال هر کارهای بیفایده میره، اینو چه فایده داری حرف. گاهی تو بعضی از دقتهایی که علما و بزرگان و اینا میگن، کسان دیگه میشنوند و اینا را عیبجویی میکنن، گاهی هم استهزا میکنن که اینم شون مسئله. ولی یکی از کسانی که یک منصب مهمی در بعد از انقلاب هم داشت و اینا، یه وقت زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اومده بود اینجا و رفته بود منزل آقا، تو بیرونی مرحوم آقای بروجردی با عده علما و اینها نشسته بود، رفته بود اونجا نشسته بود و به حرفاشون گوش بود. بعد خودش نقل میکنه، بعدش نمیشته که من در اونجا بودن دارن بحث میکنن، گوش دادم میبینم چی میگن. گفتن اگر یک کسی در خزانه ایم با لنگ غصبی داره آب رو تکون میده، من میخوام غسل بکنم، با اون آبی که موج برداشته با لنگ غصبی، آیا لنگ غسل کردن من در این آب جایزه یا جایز نیست؟ مسخره کرده بود که اینم شد حرف. یک کسی لنگ غصبی رو تو خزانه تکون میده، ولی شما نمیدونم کدوماتون حمام خزینه دیدید، ولی با لنگ غصبی توی آب خزینه رو تکون میداده بود، میخواست با اون آب غسل بکنن. آقایون بحث میکردن چون این موج برداشته با یک لباس غصبی تو این آب غسل کردن در این حالی که این تمبوج رو داره جایزه جایزه. حالا این نقل کرده بود، البته این کسی بود آدم نمازخون و روزه بگیر و معتقدی هم بود، اما با روحانیت و اینا خیلی میانه خوبی نه. حالا اگه واقعا یه هم چیزی بوده، خب شاید بهتر بود مسائل مهمتری مطرح بشه، چیزی که بیشتر مورد حاجت است. حالا ما هم ممکنه عیبایی داشته باشیم، رفتارهای ما هم جای خردگیری داشته باشیم، اما اگه بنابر خردگیری است، این نبود یه چیز دیگه پیدا میکرده، میانه خوبی با آخوند نداشت، دنبال عیبجویی از حرفای آخوندام اینا، از کتابای درسی، بعضی مسائلی تو کتابای درسی مطرح میشه. حالا باز من تأکید میکنم اگر یه انتقاد صحیحی هست ما باید گوش بدیم، اصلاح کنیم، اما اونایی که روی غرض ورزی دنبال میکنن عیبجویی میکنن، اینا رو باید خدا پناه بود که دعا کرد خدا از شر شیطان نجاتشون بده. بله اگر دقت کنی در مسائل علمی میگن این اهل تکلفی، اگر رها کنی دنبال نکنی میگن این آدم کودنیه، چیزی نمیفهمی، کم استعداده، کودنی. خب چه کنم الان؟ تحقیق بکنم، دقت بکنم، میگید اهل تکلفه، نکنم میگید کودنه، نمیفهمی. اینها را امیرالمومنین به امام حسن می‌فرماندن. حالا ما مسئله چیزش هم داریم از ملا نصرالدین و فرزندش و اینا. یه وقت خیال نکنید من دارم داستان ملا نصرالدین میگم، حدیث امیرالمومنین از به امام حسن. ان تحققت العباده قالوا متصنع مراء. اگر دنبال عبادت باشی و این عبادت تموم شد و مال عبادت دیگری اهتمام داشته باشی به عبادت کرده، میگن آدم ظاهرساز و ریاکاری. این لازم تا سمت قالوا الکن، کم حرف بزنی، سکوت بکنی، میگن لاله حرف نمیزنی. و این نطقت قالوا مهزار، اگه صحبت بکنی این چقدر پرحرفه. این انفقت قالوا مصرفا، پول خرج کنی این آدم ویل خرج. اگر اقتصاد داشته باشی میانروی کنی قالوا بخیلا، چرا پول خرج نمی کنی آدم ممزکی. ان احتجت الى ما في ايديهم صار ممك بذموك، اگه نیازی به پولشون داشته باشی کارشون باشی، وقتی گیر بکنه کارت احتیاج داشتی کمکی بهت بکنه، بفهمند بهشون احتیاج داری، اصلا رابطه‌شون رو باید قطع میکنه. زنگ میزنی آقا تشریف ندارن، میری در خونه نیستن، جلسه دارند بعدن تماس بگیرید، اصلا حاضر نیست، باید میفهمه یک کاری دستش داری دیگه، باید اصلا ارتباطشون رو قطع میکنه. ان لم تعتد بهم کفروك، اگر بی اعتنام باشه مردم اصلا این دین و مذهب درستی نداره با ما ارتباط نداره. اینا تعجب نکنید، بنده با این گوشهای خودم از کسانی شنیدم که راجع به بعضی اشخاص بسیار خوب، بله، چون شما نمیشناسید هیچ طرف این را، بعد عبارتشم بگم ضرر نداره، مفید دین نداره. کسانی که مقامات علمی داشتن، تقوا داشتن، این سلیقه‌شو نمیپسند، مفید اصلا دین نداره. مردم اینجور هستن، تو مصاحبه میکنن درش در میاد میگه فهذه صفت و اهل زمانک، امیرالمومنین به امام حسن می‌فرماید مردم اینجورن. حالا تو می‌خوای حرفای اینا رو همیش اهمیت بدی که چی میگن درباره تو، خوب میگن یا بد میگن، می‌خوای رضایت اینا رو کسب کنی، می‌خوای جوری رفتار کنی که درباره تو بد نگن، عیب جویی نکنن. مردم اینن دیگه، تو خودتونی بپا، تو مواظب باش خدا ازت راضی باش. مردم چی میگن چی کار به مردم داریم؟ بله، و از اینجور روایات زیاده که من نمونه هاش رو انتخاب کردم براتون خوندم. اینا باز زندگی روزمره ما سر و کار داره، دست بحث اخلاقی ارز کنم فانتزی نیست که حالا توی کتاب اخلاقی نوشتن درباره مقامات بعضی از اولیای خدا، با زندگی روزمره ما سر و کار. اگر بنا را آدم برای این بگذاره که در جامعه روف جوری رفتار کنه که همه از آدم تعریف کنن، این باید بدون خواب و خیال نیست، یا باید منافقانه رفتار کنه که مردم عیباشو نبینن، و هر کسی اون جوری رفتار کنه که او خوشش بیاد. این آدمی باید چند چهره باشی و هر کسی یه جوری رفتار کنه، هیچ کدومش هم مرضی خدا نیست. و الا اگه بخواد خودش مبنایی داشته باشه، رفتاری بکنه، اون یکی خوشش میاد کم بدش میاد. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی اون پسنده. اگر بنا رو ما بریزیم که باید یه جوری زندگی کرد که مردم خوششون بیاد، هیچ که به ما بد نگه، همه به ما احترام بذارن، تعریف کنن. باید بیدیم یه خواب و خیالیست. خیلی شکل عالیش اینه که منافق بشین، ولی یه خواب و خیالی بیشتر نیست، شدنی نیست. ان رضا الناس لا یملک و السنتهم لا تضبط. زبان مردم نمیشه کنترل کرد، دلشون میخواد چیزی میگن. خیلی پابندی نیستن که حرفشون دلیل داشته باشه و منطقی داشته. اینها باعث میشه که آدم اگه اینجوری شد، خانه ها باعث میشه که در انجام تکالیفش کوتاهی کنی. میخواد یه رفتاری بکنم اینه جامعه نمیپسنده، هوش میکنن، افکار عمومی باش موافق نیست، با ترک کنیم وظیفش انجام نده چون مردم نپسند. یعنی در واقع معبودش مردم هند نه خدا. وقتی خوب بازش کنی سر به یه جایی بدی در میاری. ما مشکلمون این تعبیرات رو به کار میریم، اما قرآن یاد داده که باید گاهی این تعبیرات رو به کار بگد. افرعیت من اتخذ الهو هوا. میگه آدمایی هستن که خداشون هوای نفسشونه. اتخذ الهو هوا. کسانی هستن که اتخذ الناس اله الله آلهت الله. مردم چی میگن؟ دیگه این فرهنگ عمومی لیبرال غربی اونچنان در همه دنیا نفوذ کرده که کم و بیشتر فرهنگ ما هم وارد شد. یک کسی صاف و صریح میگه آقا ما وظیفه همون میکنیم مردم چی میخواد رفتار کنیم. آقا پس خدا چی؟ آقا خدا که نماز میخونیم براش دیگه، اون خدا رو اونجور رو راضی میکنیم. سیاست شما چیه؟ رفتارتون، برنامه تو چی؟ محکم مردم کاری بکنیم مردم خوششون بیاد. این آموزه اسلام اینه، اولیای دین خواستن ما رو اینجوری تربیت کنن. یا تربیت شده دین در قدم اول میگه برنامه من اینه که کاری بکنم خدا راضی باشه، امام زمان راضی باشه. بعد دوستان امام زمان، بندگان مؤمن خدا راضی باشن. بعد در سایه برقراری حکومت عدل دیگران هم در سلامتی و راحتی زندگی کنن. اونا توفیلی هن، از اطاعت خدا هست. من باید ببینم چه کار کنم او از من راضی باشه. ولی علنن اون چی گفته نمیشه، حالا انشالله در دلشون هست، روشون نمیشه بگن، اون چی گفته نمیشه این از که چه کنیم خدا راضی باشه. نهایت چیزی که بهش افتخار میکنن حتی در نطقهای انتخاباتی، رضایت مردم را، مردم ولی نعمت ما هستند، باید کاری میکنیم اونا راضی بشن. اونا به ما رأی دادن که همچی کنیم، پس باید همچی کنیم. حالا خدا اجازه میده یا نه اون مهم نیست، مطرح نمیشه. ما یه حسابی با خدا داریم. این مسئله جدی است. خیال نکنید من به اصطلاح تندروی میکنم یه حرفا میزنم. اصل این مسئله یک نوع سکولاریسم است که در بدون نکبت این فرهنگ غربی در جامعه ما به درجاتی نفوذ کرده. یعنی حساب خدا تو مسجد است و حسینیه و حج، اون جای خداست، باید کاری کنیم خدا راضی. قرائت نمازمون درست باشه، مد ولالین شا هفت الف بکشه، دیگر محاسنم چنین و چنان باشه، تسبیح دست بگیرم، ذکر زیاد بگم، اینا مربوط به خداست. اما فلان قانونی رو بگذرانم یا به چه صورتی اجرا کنم یا اموال بیت المال رو به چکی بذر و بخشش کنم به چه کسانی، اون ربطی به خدا نداره. مردم رو در اختیار من گذاشته، به من رأی دادن، یعنی تو مالکش هستی هر کاری میخوای. ته دل بسیاری از اشخاص اینجوریست، فکر میکنن امور دنیای ربطی به خدا نداره. اینا که حقیست مال مردم بوده به ما واگذار کردن، رأی دادن به ما، یعنی گفته این مال ما در اختیار شما هر کاری میخوای. اگه چیزی بهش بگن میگن آقا مردم به شما رأی دادن یا به من رأی دادن. بابا حکم خدا اینه، حکم خدا که تو مسجد و محراب اونجا باید حکم خدا باید. اینجا رأی مردمه، میزان رأی ملت هست دیگه، بالاتر از این سند میخوای؟ با امام چی فرمود، کی فرمود، اینا داره چه مقامی بود؟ سوء استفاده ازش اینجوریه. این را باید ما حساب اونا صاف کنیم، ببینیم واقعا ما تابع خداییم یا تابع خلق خداییم. البته مؤمنینی که تابع دین باشند، اونها خیلی سفارش شده با حکام که رعایت حال اونها را بکنند، اکثریت مردم را، ضعفای مردم را، محرومین جامعه را، اینا سر جای خودش، اما در چارچوب احکام دین. نه اینکه ما یه کاری بکنیم سینما چنین باشه، مردم فلانجا چنان باشه، چون مردم اینجور میخوان دیگه. فلان برنامه تلویزیونی اشکال داره یا نه؟ ما آقا چیز کنترل کردیم، اکثریت 90% مردم این برنامه رو میبینن، شما چی میگید؟ برای اینکه به اثبات کنن این برنامه خوب است یا بد، میگن مردم بیننده زیاد داره، پس خوبه دیگه، ما باید یک کاری بکنیم مردم خوششون میگن. این دو منطق است که ما باید در این چیزا دنبالی باشیم، ببینیم خدا چی میگه یا ببینیم مردم چی میخوان. اگه بنا بود اینجوری باشه خیلی مسائل عوض میشود. امیرالمومنین از روز اول نباید جنگ جمل، نه جنگ صفین، نه جنگ نهروان، چون مردم که نمیخواستن، به زحمت اینا رو میمیشون، اینقدر سخنرانی میکرد و مردم گله ازشون میکرد، یا اشباح رجال ولا رجال. میفرمود من دوست دارم با معاویه معامله بکنیم. این فرمایش امیرالمومنین است. والله لوددت ان معاویه بایعنی منکم بیع الدرهم بالدینار. به خدا قسم دوست دارم معاویه با من یه معامله بکنه، 20 تا از شماها رو بگیره، یکی از اصحاب خودش به من بده. اون وقت صرافا وقتی معامله میکردن 20 درهم نقره میدادن، 1 درهم طلا میگرفته. فیأخذ منکم 20 و یعطی واحدا من اصحابی. قسم میخوره والله لوددت، به خدا قسم من دوست داشتم معاویه با من معامله کنه. اونچنان که صراف درهم را با دینار معامله میکنه، 20 درهم میگیره 1 دینار میده، 20 تا از شما را بگیره یکی از اصحاب خودش بده به من. چرا؟ که اونا در باطل خودشون محکمه، شما در حق خودتون شلی سستی. ائمه اطهار سلامت الله علیه مجمعین خواستن ما رو جوری تربیت کنیم، ما در دینمون، مذهبمون، عقیدمون، رفتارمون محکم باشیم، به هر بادی این طرف اون طرف نریم. اکثریت مردم چی میخوان، چی میپسندن، جامعه چی میپسنده، دنیا چی میپسنده، اگه همون اینجور باشه انبیا همهشون در خونهشون میبستن میرفتن اونبال کارشون. 1000 سال، 950 سال حضرت نوح دعوت کرد، یه عده قلیلی طرفدار شدن. اگه بنا بود تابع اکثریت باشه که او از اول حسابش پاک بود. یکی یکی داستانهای قرآن انبیاء رو قرآن در سوره شعرا ذکر میکنه، و ما کان اکثرهم مؤمنین، و ما کان اکثرهم مؤمنین ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولکن اکثرهم لا یشعرون. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. خدا به پیغمبر میگه اگر اکثریت مردم روی زمین رأی گیری بکنی، هرچی اونا میگن بخوای عمل کنی، نه اکثریت حالا حجاز که اون روز مردم از لحاظ فرهنگ هم عقب افتاده بوده، حالا نه تنها اکثریت اینا، اکثریت روی زمین را، اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، تو را از راه خدا گمراه میکنن. چرا؟ ان یتبعون الا الظن، دنبال زنون هستن، حرف منطقی محکم عقلانی برهان داشته باشه، دلیل قطعی باشه، دنبالش نیستن، به ذهنشون میرسه این خوبه میگن خوبه، مخالفین ها خوبشون میکنن. ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. انبیا آمدن تا مردم را با عقل، با حکمت، قرص اهل یقین بار بیارند، کسانی که مثل کوه ثابت بمونند، تزول الجبال ولا تزول. مؤمن از کوه محکمتره، کوه ممکنه در اثر زلزله از هم بپاشه، اما مؤمن هیچ وقت متزلزل نمیشه. خب اینجور تربیت کنند. ما بنابراین بزنیم که این فرهنگ لیبرال جهانی میگه هرچی مردم میگن، همه مردم نشد، هرچی اکثریت میگن. اگه اینجور شد تو که سنگ به سنگ بند نمیشه، چه حقی چه باطلی، و تصریح میکنن به این که اصلا حق و باطلی وجود نداره، حق اونه که اکثریت میکن. بسیاری از مکاتب فلسفه ارزش ها در امروز جهانی عقیده شون اینه، اصلا حق و باطلی نداریم ما، حق اونه که مردم میخوان، حکومت مشروع اونه که مردم کمکش میکنند موافقن باش، مشروعیت به رأی مردمه. خدا گفته تعیین کرده، میخندن بشون. اینا حرف کلیسا بود و حکومت تئوکراسی که خدا باید رئیس، حرفا چیه؟ مردم باید رأی بده، هرچی مردم رأی داده همون معتبره، خدا بگه یا نگه. اون در دین، در مشروعیت و حکومت، در اخلاق، در ارزش‌ها، در رفتارهای اجتماعی، ته دل اکثریت مردم اینه که هرچی مردم میخواد اون درسته. نمیگه او رأی بگیرید فردا برید پرسشنامه تهیه کنید از مردم این چی میخواد، هرچی اکثریت خواسته نه همون درسته. انبیا آمدن بگن شما تابع عقل باشید، منطق باشید، خدا ببینید چی گفته اونجا که عقل و منطق خودتون نمیرسه. اگه بنا باشه ما هم اونجوری باشیم، پس کو دین، کو ایمان، کو قرآن، کو دعوت انبیا، ائمه؟ اینا ناخودآگاه در فرهنگ مسلمان ها اثر میذاره. یه وقتی آدم چشم باز میکنه میبینه با کفار چندون فرقی نداره. یک بعد از اول مواظب باشین مسائل دینی را، مسائل اعتقادی را جدی بگیریم. حق و باطل با حرف مردم درست نمیشه، باطلی با حرف مردم حق نمیشه، حقی با حرف مردم باطل نمیشه. ما نباید به حرف این و اون اعتنا بکنیم، ما باید ملاکمون قرآن باشه، کلام خدا باشه، حق اون است که خدا میگه حق است، باطل اون است که خدا میگه باطلی، ولو همه مردم بگن حق است. باز تو حدیث داره اگر شما یک گوهری در دستتون باشه همه مردم بگن این گردوست، حالا این دانه جواهری که در دست شما گردو میشه، بگن خرمهره از این، تو میدونی این جواهره، یه الماس زمرد قیمه. حال مردم اینجوری فکر میکنن و شما باید رها بکنی. عکسش اگر یه گردوی داشتی یا خرمهره داشتی، همه مردم گفتن عجب گوهر قیمتی هست. حالا واقعا ما شما خیلی ثروتمند میشه با اینکه اینجور گفتن. ببین واقع مسئله چیه، دلیلش چیه. تا اونجایی که عقل حکم میکنه عقل چی میگه، اونجایی که عقل نمیرسه شرع چی میگه. ما دو تا منبع برای شناخت بیشتر نداریم، که عقل هست که شرع. شرع البته کتاب و سنت و امارات شرعی هست، اونا حاکی هستن از کاشف هستن از اراده الهی. به هر حال تربیت دینی ما اقتضا میکنیم که سعی کنیم از اول نوجوانی خیلی به حرف این و اون گوش ندیم، ببینیم حق کدام است، خودمون رو بسازیم برای اینکه تابع حق بشیم. دیگران خوششون بیاد یا بدشون تعریف بکنن یا مذمت. البته بی جهت نباید آدم با مردم در بیفته، دشمنی ایجاد کنه، اما اونجایی که میداند حق است به خاطر حرف دیگران حق را زیر پا نگذارد. بل با مردم باید با مهربانی رفتار کرد، با صمیمیت ارتباط محبت آمیز باید با همه برقرار کرد، اما ارتباطی که آدم را بکشاند به حق، تا اونا هم را آدم بکشونه تابع حق کند، نه اینکه خودش تابع باطل بشه تا رابطه دوستی با دیگران داشته باشه. این کار احمقانه ایست. تودد الناس که میگن برای اینکه ما مردم دوست باشید تا کم کم اونا رو شما برای حق بکشانید، نه اینکه باشون محبت کنید تا شما تابع اونا بشید، دست از دینتون بردارید. این نکته هاییست که از اول اگر ما رعایت بکنیم هم در دنیامون موفق خواهیم بود و هم رضای خدا را و سعادت آخرت را خواهیم داشت. وفقنا الله ایاکم.